سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی اکرام مسکینیار در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. برگزاری نشست‌های مشورتی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان، هدف گرفتن نظر افغان‌ها درباره تأمین صلح در کشور. همین موضوع را تا لحظات دیگر در صدر گزارش‌های این برنامه دنبال خواهیم کرد. همچنان از بازی جاری تیم‌های کریکت زیمبابوه و امارات متحده عربی هم به شما خواهیم گفت. برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها را در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. اما پیش از همه خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم جاوید حسن‌زاده بشنوید.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان با برگزاری نشست‌های مشورتی برای تامین صلح در کشور با افغان‌ها مشوره می‌کند. حکومت افغانستان میگوید از 3 روز به این سو از شدت عملیات تصفیه در برخی ولسوالی های ولایت کندوز کاسته شده است. و در خبرهای خارج از کشور میشنوید که باراک اوباما میگوید ایالات متحده آمریکا در جنگ با اسلام نیست. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان برای گرفتن نظر افغانها درباره تامین صلح در کشور برگزاری نشست‌های مشورتی را آغاز کرده است. محمد اشرف غنی گفته که نمی‌خواهد جزئیات گفتگوهای صلح از مردم پنهان بماند و به همین دلیل به مشوره رو آورده است. با سلسله این نشست‌ها رئیس جمهور غنی با حامد کرزی رئیس جمهور سابق، تعداد از رهبران سابق جهادی و نماینده‌های شوراهای ملی در ارگ ریاست جمهوری دیروز ملاقات کرد. قرار است آقای غنی با نماینده های جامعه مدنی و رهبران احزاب سیاسی نیز گفتگو کند. حکومت افغانستان میگوید از 3 روز به این سو از شدت عملیات تصفیه در ولسوالی های نارام، امام صاحب و دشترچی ولایت کندوز کاسته شده است. این عملیات 3 هفته قبل آغاز گردیده. محمد عمر صافی والی کندوز در صحبت با رادیو آزادی در مورد کاهش شدت عملیات چنین گفت:
به خاطر اینکه این باران های خیلی قوی شده و تانک ما و وسایط زرهی ما به پیش رفته نمیتونه و همچنان به اساس خرابی هوا طیاره ما هم فعالیت کرده نمیتونه. به او اساس عملیات بسیار بطی است، ولی به مجردی که هوا خوبتر شده عملیات ما سرعت و پیشتری ما سرعت خود پیدا کرد.
قبل از این خبرگزاری پژواک گزارش داده بود که در نتیجه درگیری ها در ولسوالی امام صاحب حدود 2000 خانواده بی جا شدند. اما والی کندوز میگوید به همکاری اداره بین المللی صلیب سرخ و اداره مهاجرین سازمان ملل متحد از روز سه شنبه به این سو حدود 100 خانواده را تشخیص داده که از مناطقشان بی جا شدند. رهبران قومی و مقامات محلی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند دیروز درباره عملیات نیروهای نظامی افغان گرد هم آمدند. عملیات نظامی از 5 روز به این سو در این ولسوالی ادامه دارد. حاجی میراجان رئیس شورای اجتماعی ولسوالی سنگین بر رادیو آزادی در مورد تشکیل این جلسه چنین گفت:
در سنگین ما مجلس داشتیم. این مجلس درباره مشکلات و تامین امنیت در این ولسوالی بود. در این مجلس مقامات محلی نیز اشتراک داشتند. مجلس خیلی موفق بود و مردم همه به پا خواستند و از عملیات نظامی در این ولسوالی خرسندند.
فرید احمد عبید مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیت ولایت هلمند با خبرگزاری پژواک گفته است که در این عملیات 24 مخالف دولت کشته شدند. اما سخنگوی طالبان مدعی است در نتیجه انفجار ماین جابجا شده توسط جنگجویان، آنها در کنار سرک 6 سرباز را کشتند. سلوان سکیلدیچ مربی جدید تیم فوتبال افغانستان میگوید که تلاش میکند تا اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان را با فرهنگ فوتبال اروپا آشنا بسازد. این مربی 43 ساله آلمانی دیروز تایید کرد که از این پس به آموزش تیم فوتبال جوانان فرانکفورت دست کشیده و تیم ملی فوتبال افغانستان را آموزش میدهد. در شهر برلین در صحبت با خبرنگاران گفت که فوتبالران افغان را با فوتبال نو آشنا میسازد. پس از زخمی شدن یوسف کارگر، مربی تیم فوتبال افغانستان در ماه گذشته میلادی در کابل، سلوان سکیلدیچ به عوض او تعیین شد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. با سلسله انجام حملات مرگبار برای هدف قرار دادن شیعیان در پاکستان، مقامات این کشور میگویند در نتیجه حمله بر یک مسجد شیعیان در شهر راولپندی 2 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند حمله کننده دیروز نخست بر این مسجد آتش گشود و پس از آن بم دستی را به داخل مسجد پرتاب کرد. یک سخنگوی گروه جندالله، گروه جدا شده از طالبان پاکستانی، مسئولیت این حمله را به دوش گرفته میگوید آنها این حمله را در انتقام از عملیات نظامی در وزیرستان شمالی در نزدیکی سرحد با افغانستان انجام دادند. این گروه جدا شده طالبان پاکستانی در گذشته هم مسئولیت چندین حمله بر شیعیان را به دوش گرفته است. شورای نگهبان ایران تصمیم گرفته است تا انتخابات پارلمانی آینده این کشور در 26 فوریه 2016 برگزار شود. نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی این شورا دیروز گفت که مردم در همین روز می توانند در کنار گزینش اعضای پارلمان با گفته او اعضای مجلس خبرگان را نیز برگزینند. مجلس خبرگان ایران که متشکل از 86 عضو است صلاحیت این را دارد تا رهبر مذهبی ایران را برگزیند و از فعالیت‌هایش نظارت کند. اگر رهبر مذهبی نتواند وظایفش را به درستی انجام بدهد، مجلس خبرگان می تواند او را برکنار کند. پارلمان ایران در حال حاضر در تسلط اسلامگرایان محافظه‌کار وطن روان است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایالات متحده آمریکا در جنگ با اسلام نیست. آقای اوباما گفته است آمریکا در جنگ با آنان است که اسلام را به انحراف کشیدند. او در یک جلسه سران در مورد مبارزه علیه خشونت‌های افراطی دیروز در قصر سفید افزود: ما با اسلام در جنگ نیستیم، با کسانی در جنگ هستیم که اسلام را به انحراف کشیدند. باراک اوباما افزود که هیچ مذهب مسئول تروریسم نیست، با گفته او افراد مسئول تروریسم و خشونتند. رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت که رهبران مذهبی گروه دولت اسلامی رهبران مذهبی نه بلکه تروریستانند. پس از سقوط شهرک دیبالتیسیف بعد از شورشان طرفدار روسیه، اوکراین از محافظان صلح اروپا خواسته است که توافق آتش‌بس شکننده را در شرق اوکراین تطبیق کنند. حدود 2500 سرباز حکومتی اوکراین از این شهرک عقب نشینی کردند. این عقب نشینی پس از آن صورت گرفت که شورشان آتش‌بس را نادیده و کنترل دیبالتیسیف را در دست گرفتند. شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین دیروز تصمیم دعوت از محافظان صلح سازمان ملل برای نظارت از خط مقدم جنگ با شورشان را تایید کرد. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در نشست این شورا گفت که 6 سرباز در جریان آنچه او خروج پلان شده و تنظیم یافته از دیبالتیسیف خواند کشته شدند. و در ادامه این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
نه و 8 دقیقه صبح وقت کابل شد. در ادامه این برنامه برگزاری نشست‌های مشورتی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان، هدف گرفتن نظر افغان‌ها درباره تامین صلح در کشور.
به سول دفاره علیزر اتیزی شویدی و بلد پاکستان پا موقف دی تفقیر که رغل ده
34% افزایش در تلفات غیر نظامیان افغان در 8 ماه 1393
نمی 8 ماه سال 1393 6025 فرد کشته و زخمی داریم که قام و یافته های ما نشان میده که 34% افزایش بدا کرده.
در ادامه بازی‌های جام جهانی کرکت امارات متحده عرب و زیمبابوه امروز به مسافه هم رفتند. اگر مامورین دولتی بدون حکم محکمه وارد خانه یک فرد شوند، با چه سرنوشت مواجه خواهند شد؟
به یکی این دو جزاهایی که یعنی حبس فیزیکی قصیر و یا به جزای نقدی محکوم می شوند.
در برنامه حقوق اساسی و بشری بیشتر خواهید شنید و همچنان برنامه در امتداد لحظه ها را در نیمه دوم این ساعت بشنوید. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی اکرام مسکینیار در این برنامه خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. حکومت افغانستان سلسله مشاوره با افغانها درباره آشتی با مخالفان را در کابل آغاز کرده است. بر اساس گزارش ها این مشوره ها یک روز پس از آن آغاز شد که لویدریستیز اردوی پاکستان در جریان مسافرتش به کابل از آمادگی اسلام آباد برای تشویق طالبان جهت اجرای گفتگوهای صلح با دولت افغانستان خبر داد. پیش از این چین با کابل تعهد کرده بود که افغانستان را در گفتگوهای صلح کمک می کند. مقیم نایب گزارش می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با عده ای از سیاستمداران در کابل درباره صلح گفتگو و مشوره را آغاز کرده است. یک منبع قصر ریاست جمهوری افغانستان در صورت افشا نکردن نامش گفت این سلسله گفتگوها دوام دارد و در آینده با نماینده های احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در این مورد صلاح و مشوره می شود. شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان برای رادیو آزادی گفت اخیراً تلاش‌های صلح سرعت یافته و به همین دلیل رئیس جمهور مشوره را با شخصیت‌های با نفوذ کشور آغاز کرده است. تلاش‌های صلح سرعت گرفته. سفرهای رئیس جمهور به چین، پاکستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی نماینده این مسئله است و رئیس جمهور در آینده نزدیک به هند و ایران هم سفر می کند. از سوی دیگر در موقف پاکستان تغییرات به میان آمده که در این مورد هم سوالات ایجاد شده. در بین افغانان هم این امیدها پیدا شده که اگر افغانستان و پاکستان مشترکاً برای صلح تلاش کنند نتیجه می دهد. رئیس جمهور اشرف غنی دیروز در ارگ ریاست جمهوری نخست با حامد کرزی رئیس جمهور سابق دیدن کرد و پس از آن با شماری از بزرگان قوم درباره صلح مشوره نمود. رئیس جمهور غنی همچنان با عده‌ای از رهبران جهادی از جمله پیر سعید احمد گیلانی و اسماعیل خان دیدن نمود. او با یک گروه پارلمانی نیز مسئله صلح افغانستان را در میان گذاشت. هرچند حکومت افغانستان گفتگوهای صلح را آغاز کرده اما تا کنون طالبان درباره این گفتگوها چیزی نگفتند. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان میگوید در موقف طالبان نسبت به گذشته نرمش به میان آمده است. ذهنیتی که در حال حاضر در میان کشورهای منطقه، همسایه های افغانستان، جامعه جهانی و در داخل افغانستان به سطح ملی ایجاد شده، آن این است که جنگ یگانه راه حل نبوده و باید گفتگو و تفاهم شود. این ذهنیت در میان طالبان هم ایجاد شده است. ما به این باوریم که این جنگ هر قدری که دوام کند در آخرین تحلیل راه حل آن مذاکره و تفاهم است. در گذشته زمانی که مذاکرات صلح بین حکومت و مخالفین مسلح آغاز می شد، نهادهای عامی حقوق بشر و یا حقوق زنان ابراز نگرانی می کردند که مبادا دستاوردهای چندین ساله در ارتباط به حقوق زنان قربانی صلح شود. اما این بار رئیس جمهور اشرف غنی در ارتباط به تلاش‌های صلح دیروز با نماینده‌های زنان نیز گفتگو و مشوره کرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. پس از پخش گزارش سازمان ملل متحد در مورد افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور به تازگی به خاطر این مسئله ابراز نگرانی کرده است. مسئولان این کمیسیون میگویند که در 8 ماه سال جاری هجری شمسی تلفات غیر نظامیان در کشور 34% افزایش یافته است. در گزارش سازمان ملل آمده که در سال 2014 نسبت به سال 2013 تلفات افراد ملکی 22% افزایش را نشان می‌دهد. فریبا واحدی با رفیولا بیدار سخنگوی کمیسیون حقوق بشر گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که ارقام نزد آنها از چی قرار است؟
سازمان ملل متحد امروز با نشر گزارش گفته است که تلفات ملکی در سال 2014 22% افزایش یافته. شما چقدر با این رقم موافق هستین؟
من فکر میکنم چون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم به سال هجری شمسی کار میکنه، یعنی 8 ماه سال 1393، یعنی چند ماهش منطبق نیستن با سال تریرمان، 6025 فرد کشته و زخمی داریم که قام و یافته های ما نشان میده که 34% افزایش پیدا کرده. یعنی چون تفاوت سال موجود است ما به هجری شمسی کار میکنیم، اطفال دنی مدت زمانی که ما گذاشت میتیم 14% افزایش پیدا کرده به همین وقت زمان سال 92. یعنی کمیشن مستقل حقوق بشر خیلی نگران است که تعداد اطفال و زنان بیشتر تلف میشن.
آقای بیدار، کمیسیون حقوق بشر افغانستان از بابت افزایش تلفات ملکی در کشور چقدر نگران است؟
ما نگرانی خود در راپورهایی که وقتاً فراختن نشر میکنیم ابراز میکنیم، چون که افرادی که در جنگ فریق نیستن و در جنگ که دخل نیستن متاسفانه که شعله های جنگ زندگی زور میگیرن و زخمی میشن، تلف میشن و به خصوص که خانه هایشان ویران میشه و در سطح غربتی که در افغانستان موجود هستن شاری از مال متای جاکی دایی میشن برای جنگ، به خاطر هم قابل نگرانی هستند و تعداد اطفال و زنانی که افزایش پیدا کرده در اینی متضررین ملکی در جنگ، این هم یکی از شاخصهایی هستند که موجبات نگرانی کمیشن ایجاب میکنند.
بله، به خاطر کاهش تلفات ملکی خواست شما از طرف های درگیر جنگ چی است؟
به طرف دولت و حامیان بین‌المللیش و جانب مقابل که مخالفین دولت هستند، به طور یکسان قوانین جنگ و قواعدی که قوانین بشردوستانه بین المللی راجع به جنگ وضع کرده او باید مراعات شود و از طرف مخالفین همینطور باید، بخاطر اینکه در این قوانین اشاره دو هم صورت گرفته، کسانی که مخالف دولت هستند مجبور مکلف هستند که اصول بین المللی جنگ و مراعات بکنند. خوشبختانه دولت و حامیان بین المللی دولت در تاکتیکای خود طور تغییرات وارد کردند که بیشترین تلفات فعلا به دولت و حامیان بین المللیش منصوب نیستند و بیشترین تلفات مخالفین دولت به بار میارند به مردم افغانستان.
رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. همین مسئله افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان در شماری از روزنامه های چاپ غربی هم بازتاب یافته است. این روزنامه ها را همکارم سید سمع عباس مرور می کند.
تعدادی از روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود توجه را به گزارش اخیر یوناما جلب کردند که در مورد افزایش قابل ملاحظه تلفات ملکی در جنگ های افغانستان خبر می دهد. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود نوشته است مهمترین انکشاف در راپور سالانه یوناما این است که یک تعداد از افراد ملکی افغان در نتیجه فیر راکت ها از آن سوی خط دویران کشته و زخمی شدند و در مورد حداقل 41 حمله از قلمرو پاکستان در یک سال گذشته خبر می‌دهد. از سوی دیگر به نوشته نیویورک تایمز نظر به گزارش یوناما تعداد تلفات ملکی از سوی قوای بین المللی به درجه چشمگیر کمتر شده که شاید دلیل این باشد که مسئولیت های امنیتی افغانستان به قوای خود این کشور سپرده شده است. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد افزایش تلفات ملکی در افغانستان شاید به این خاطر باشد که تغییر طبیعت جنگ در افغانستان تعداد زیاد مردم را در معرض خطر قرار داده است. روزنامه به این بخش گزارش یوناما اشاره می کند که گفته است از سال 2009 به این سو در سال گذشته اولین بار قوای افغان و شورشیان مستقیماً در میدان جنگ با هم مقابل شدند و این دو گروه مسئول بیشترین تعداد تلفات در افغانستان می باشند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا به یک بخش دیگر گزارش یوناما اشاره می کند که گفته است عواقب ناگوار این جنگ در تلفات منحصر نمی شود، بلکه تعداد زیاد مردم به خاطر جنگ ها بیجا شدند و تعداد بیجا شدگان داخلی در افغانستان نظر به تخمین ملل متحد به 800 هزار نفر رسیده است. اما نشریه فارن پالیسی یک موضوع دیگر را در مورد جنگ افغانستان بررسی کرده و مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان امریکا و غرب به خاطر در افغانستان ناکام شدند که قواعد ابتدایی را عملی نکردند. به نوشته نشریه وقتی که سوال می شود امریکا چرا در افغانستان ناکام شد، دلایل زیاد گفته می شود. بعضی ها می گویند به خاطر که پناهگاه های شورشیان در خاک پاکستان از بین برده نشدند، یا وزارت دفاع امریکا آماده نبود که نیازمندی های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم افغانستان را برآورده بسازد، یا اینکه ناتو هیچگاه طور شاید و باید در جنگ اشتراک نکرد و دلایل دیگر. به نوشته نشریه فارن پالیسی تمام این جواب ها درست می باشند و بسیار بهانه های دیگر هم وجود دارند که می توان آنها را دلیل عدم پیروزی در افغانستان خواند، ولی هیچ یک از اینها نمی تواند دلیل واقعی ناکامی باشد. فارن پالیسی می نویسد دلیل واقعی این است که امریکا قواعد ابتدایی را در جنگ افغانستان فراموش کرد، یعنی نتوانست استراتژی را با سیاست تطابق بدهد به این معنا که تصاویر غلط ترسیم شدند و وزارت دفاع آمریکا خودسرانه به کار خود دوام داد و چنین تصور داشت که گویا عین رای حلی را که امریکایی ها می خواهند افغان ها هم خواهان آن هستند. به نوشته این نشریه تا حال هم معلوم نشده که امریکا در افغانستان چی می خواست. هدف از بین بردن طالبان و دولت سازی در افغانستان بود؟ می خواست تنها با تروریسم مبارزه کند و یا برای آبادی افغانستان و عملی کردن مارشال پلان تلاش داشت؟ به هر حال اکنون هم معلوم نیست که امریکا چی می خواهد و به نظر تحلیلگران اگر این هدف واضح شود و سربازان امریکایی برای رسیدن به آن مدت طولانی تر در افغانستان بمانند، به نوشته فارن پالیسی، باز هم امریکا می تواند از این ناکامی بیرون برود.
نه و بیست دقیقه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 می شنوید. 9:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. هزاران پناهنده افغان مجبور به ترک خانه هایشان در پاکستان شدند. مقام های پاکستانی می گویند که اخراج پناهنده های افغان بخشی از تلاش هایشان برای از بین بردن شورشیان است. اما کارشناسان باور دارند که پاکستان برای پنهان کردن ناکامیش در مبارزه با تروریسم از اخراج پناهنده های افغان استفاده ابزاری می کند. امید مرزبان در این مورد بیشتر می گوید.
هزاران پناهنده افغان در حراس از این که ممکن بازداشت شوند و یا با آنها برخورد زشت صورت گیرد پاکستان را ترک می کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز شمار زیادی از این پناهنده ها دکانهای پر از مال، خانه ها و رستورانت های خود را رها کرده به افغانستان برمیگردند. رویترز از تورخم گزارش می دهد و می نویسد که قطارهای طولانی افغان ها با موترهای پر از اساسیه از گذرگاه خیبر عبور می کنند و هزاران افغان دیگر در پشاور رخت سفر می بندند. پس از حمله 16 ماه دسامبر بالای مکتبی در شهر پشاور که منتج به کشته شدن بیش از 150 نفر شد، مقام های پاکستانی بالای افغانستان انتقاد کردند. آنها گفتند که پناهنده های غیر قانونی افغان را از ایالت خیبر پختونخوا بیرون خواهند کرد. پاکستانی ها باور دارند که پناهنده های غیر قانونی افغان به شورشان پناه می دهند. شاکر الله سباون، یک پناهنده افغان که در پشاور لباس می فروشد، به خبرگزاری رویترز گفته است پاکستان خانه دوم ماست و ما در اینجا میلیاردها روپیه پاکستانی سرمایه گذاری کرده ایم. اما حالا پلیس به ما می گوید که دکانهایتان را ببندید و از پاکستان بیرون شوید. رادیو آزادی هم روزانه چندین شکایت از این قبیل دریافت می کند. شنونده در تلفن پیامگیر رادیو آزادی این پیام را گذاشته.
عبدالرحمی هستم، فعلا فامیل ما در پشاور است. ما چشم دید خود را به این طور بیان میکنم که طرف اده نو دستاد رو اینجا رفتم، همونجا اگه کسی که کار داشت هم بعد طرف پولیس برده میشد، اگه بیکار بود خود او را با 15 روز قید میکنه، بعد از اون بسیار با آزار و اذیت و پول گذاب ازش میگیره، باز رد مرز میکنه. و از یک پولیس پرسیدم، گفتم شما امی افغانا را به کسی که اسناد قانون داره هم میگیرین و اگه اسناد قانون نداره هم میگیرین، باز آزار و اذیت میکنین. بازو گفت که برای ما عمر شده که روز 50 نفر هر پولیس افیسر باید 50 افغان بیارن. با ما این مطرح نیست که کسی اسناد داره یا ندارد. اونا یک مارکت تجارتی برای رشوت خورای از پاکستان جور شده.
بیش از 3 میلیون افغان در پاکستان زندگی میکنند. شمار زیادی از آنها در دهه های 70 و 80 میلادی هنگامی که کشورشان توسط قشون شوروی اشغال شده بود به پاکستان پناهنده شدند. بخش دیگر از این پناهنده ها در هنگام جنگ های داخلی و یا هم در هنگام حاکمیت طالبان کشور خود را ترک کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز بیش از 22 هزار افغانی که سند اقامت در پاکستان ندارند تنها در ماه جنوری پاکستان را ترک کردند. در همین ماه حدود 1500 افغان دیگر از پاکستان اخراج شدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
واشنگتن به روسیه هشدار داده که به خاطر مداخلش در امور اوکراین تحریم‌های بیشتر را بر مسکو وضع می‌کند. همزمان با این ناتو از مسکو خواسته که نیروهای نظامی‌اش را از اوکراین بیرون کند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را از مقیم نایب بشنوید.
واشنگتن مسکو را متهم کرده است که نیروهای جدایی طلب در شرق اوکراین را در تصرف شهر دیبالتسیف کمک کرده است. بدین ترتیب روسیه موافقتنامه آتش‌بس را بی اهمیت دانسته که حمایت بین‌المللی را با خود داشت. قصر سفید گفت مسکو در تطبیق موافقتنامه جدید آتش‌بس منسک ناکام بوده و شاید به خطر وضع تعزیرات جدید مواجه شود. جوش هرنتس سخنگوی قصر سفید دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت واضح و روشن است که ما به این باور بودیم که این برای همه جوانب خیلی مهم است که از این موافقتنامه پیروی کنند. این هم کاملا واضح می سازد که روسیه از جدایی طلبان حمایت می کند و روسها نیز تعهداتشان را بجا نکردند که در جریان مذاکرات و گفتگو وعده داده بودند. در این قسمت ناکامی آنها از تطبیق موافقتنامه ما آنها را بیشتر به خطر صدمه و زیان مواجه می سازد و آنها باید بدانند که اقدامات دیگری نیز موجود است. شهر دیبالتسیف در یک جا کردن خط آهن بین دو مرکز مهم جدایی طلبان لوهانسک و دونسک یک نقطه استراتژیک به شمار می رود. جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین پس از آن تسلط بر شهر دیبالتسیف را ادعا کردند که پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین تایید کرد که بر اساس یک پلان نیروهای نظامی این کشور را از شهر دیبالتسیف خارج کرده است. مقامات امنیتی و دفاعی اوکراین در کیف گفتند که 2459 عسکر اوکراین دیروز از شهر دیبالتسیف خارج شدند. جدایی طلبان گفتند که آنها روز دوشنبه بر شهر دیبالتسیف حمله کردند و 300 عسکر اوکراینی را اسیر گرفتند. مقامات اوکراینی پذیرفتند که تعدادی از نظامیان آنها گرفتار شده، اما در مورد ارقام آن چیزی نگفتند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و روی همین موجها از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. در مرکز بغداد، جایی که یک زمان مجسمه صدام حسین دیده می شد، امروز تصویر بزرگ آیت الله خمینی به چشم می خورد. حسین رهبر سابق عراق و خمینی هم رهبر انقلاب اسلامی ایران. جزئیات گزارش روزنامه واشنگتن پست در این مورد را از سید تمی عباس بشنوید.
یک تصویر بزرگ رهبر انقلاب اسلامی ایران آیت الله روح الله خمینی اخیراً در میدان فردوس بغداد بلند شده است. نتایج تحولات حساس سیاسی در عراق را به نوشته واشنگتن پست شاید هیچ چیز بهتر از این که تصویر خمینی در بغداد بلند شده است تعریف نکند. بلند شدن این تصویر خاطرات هیجان انگیز سال 2003 را که عساکر آمریکایی در همین میدان مجسمه بزرگ صدام حسین را سرنگون کردند تحت سایه قرار داده است. وقایع سال 2003 ارزش سمبولیک داشتند که نماینده پیروزی آمریکا بر علیه قوای نظامی صدام حسین به شمار می رفت. از همان روز به بعد عراق با ایستگی در دایره نفوذ ایران داخل شد و در اواخر با ظهور گروه دولت اسلامی در شمال عراق این تحول سرعت گرفت. این تصویر بزرگ خمینی یگانه تصویر نیست، بلکه در سرکای بغداد تصاویر دیگر وی هم به چشم می رسند و یک اعلان توسط شیعه ها علیه گروه دولت اسلامی به شمار می رود که اکثریت آنها توسط ایران حمایت می شوند. این تصویر یک اعلان می باشد از لوای نو تشکیل شده به نام حسین که گفته می شود مستقیما توسط ایران حمایت می شود. همچنان تصویر رهبر مذهبی فعلی ایران آیت الله خامنه ای هم به شعار گروه های شیعه در عراق تبدیل شده است. این تصویرها در عقب هتل فلسطین، جایی که خبرنگاران خارجی در زمان اشغال عراق توسط آمریکا از آنجا خبر می‌دادند، به چشم می‌خورند. در همین جا سربازان قوای بحری یا مارین آمریکا هم مرکز ساخته بودند. بخش اعظم رقابت شیعه ها و سنی ها در عراق به دشمنی بین صدام حسین و آیت الله خمینی ارتباط می‌گیرد. در سالهای 1980 حکومت صدام حسین که به سنی ها تعلق داشت، جنگ 8 ساله را با ایران که تازه انقلاب اسلامی در آن پیروز شده بود راه اندازی کرد. در این جنگ بیش از 1 میلیون ایرانی و عراقی کشته شدند. عراق در این جنگ از سوی کشورهای سنی خلیج و همچنان ایالات متحده حمایت می شد که هدف آنها جلوگیری صدور انقلاب اسلامی ایران بود. واشنگتن پست در پایان مطلب خود می نویسد از آغاز این جنگ 35 سال می گذرد و خمینی و صدام حسین هر دو از جهان رفتند، اما امروز تصویر خمینی در قلب بغداد سر بلند کرده است.
سید سمی عباس گزارش می داد تا لحظات دیگر در مورد بازی امروز میان تیم‌های کریکت زیمبابوه و امارات متحده عرب برایتان با جزئیات خواهیم گفت. این بازی همچنان ادامه دارد، اما حالا رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای مهم را از جاوید حسنزاده بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان با برگزاری نشست‌های مشورتی برای تامین سال در کشور با افغان‌ها مشوره می‌کند. مقامات محلی کندوز می‌گویند 3 روز به این سوی از شدت عملیات تصفیه در برخی ولسوالی‌های آن ولایت کاسته شده است. رهبران قومی و مقامات محلی در ولسوالی سنگین هلمند دیروز درباره عملیات نیروهای نظامی افغان گرد هم آمدند. سلوان سکیلدیچ مربی جدید تیم فوتبال افغانستان میگوید که تلاش میکند تا اعضای تیم ملی فوتبال این کشور را با فرهنگ فوتبال اروپا آشنا سازد. مقامات پاکستان میگویند در نتیجه حمله بر یک مسجد شیعیان دیروز در شهر راولپندی 2 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. شورای نگهبان ایران تصمیم گرفته است تا انتخابات پارلمانی آینده این کشور در 26 فوریه 2016 برگزار گردد. باراک اوباما میگوید ایالات متحده آمریکا در جنگ با اسلام نیست. باراک اوباما در یک جلسه سران در مورد مبارزه علیه خشونت‌های افراطی دیروز در قصر سفید گفت جنگ آمریکا با آنان است که اسلام را به انحراف کشیدند. پس از سقوط شهر دیبالستیف به دست شورشیان طرفدار روسیه، اوکراین از محافظان صلح اروپا خواسته است که توافق آتش‌بس شکننده را در شرق اوکراین تطبیق کنند. و در ادامه بازی‌های جام جهانی کرکت 2015 امارات متحده عرب و زیمبابوه امروز به مسافه هم رفتند. زیمبابوه در آور 41 با اجرای 237 رنز 5 بازیکن خود را از دست داده است.
تشکر از همکارم جاوید حسنزاده. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. طوری که در خبرها هم آمد، در ادامه بازی‌های جام جهانی کریکت امروز زیمبابوه و امارات متحده عرب به مسافه هم رفتند. زیمبابوه در آور 41 با اجرای 239 رنز 5 بازیکنش را تا حالا از دست داده است. همین اکنون زیمبابوه در حال بیتینگ است. امارات متحده عرب با اجرای 285 رنز 7 بازیکن خود را از دست داده. انتظار می رود تیم های کرکت انگلستان و از نیوزیلند فردا مسابقه کنند. همچنان در بازی دیروز بنگلادش با تفاوت 105 رنز افغانستان را شکست داد. قرار است افغانستان در دومین بازیش به روز یک شنبه با سریلانکا به میدان برود. خبرنگار ما صفی الله استانگزی در محل برگزاری این مسابقات در استرالیا است و تازه ترین ها را با شما در این مورد در میان خواهد گذاشت. افغانستان برای اولین بار در جام جهانی، جام جهانی کریکت 2015.
موج متوسط 1296، azadiradio.com و facebook.com/azadiar.
9:34 صبح به وقت کابل است. صدای ما را روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. بیشتر پیام هایی را که به دست آوردیم به بازی کریکت اختصاص داره، ولی یک بار تبسم می نویسد که انتظار داشت افغانستان دیروز بنگلادش را شکست بده. عبدالحد از ولسوالی علینگار نوشته که به خاطر شکست تیم کریکت افغانستان در برابر بنگلادش متاسف است. و شنونده دیگر که نامش را ذکر نکرده ابراز امیدواری میکنه که تیم کریکت افغانستان در بازی بعدیش برنده شود. در همین جا رسیدیم به پایان پخش گزارش ها و گفتگوهای این برنامه. من جعفر احمدی سر ساعت 11 باز هم میزبان شما خواهم بود. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا برنامه حقوق اساسی و بشری و به تعقیب آن در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های عزیز، با امید از اینکه دارای صحت کامل باشید باز هم شما را خوش آمدید میگیم به برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. برنامه را آغاز میکنیم و در این برنامه با عبدالواحد سیرت معاون بخش نظارت و بررسی در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته هایی داریم در مورد مسئولیت اماکن افراد در جامعه. حال می پردازیم به موضوع مورد بحث و در ابتدا آقای سیرت را به برنامه خوش آمدید می گوییم. ازشان می پرسیم که در قوانین وضعی افغانستان و همچنان در دین اسلام در مورد مسئولیت اماکن و جای بود و باش افراد در جامعه چی ذکر شده است؟
سلام احترامات استیمای خود را خدمت شما، اداره محترم شما و به شنونده محترم عزیز تقدیم می دارم. در رابطه با سوال شما، الله عزوجلال در کتاب مبارک خود در آیات 27 و 28 سوره نور در مورد بدون اذن به خانه های مسکونی مردم ارشادات را ذکر کرده که الله عزوجلال می فرمه یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. همچنان در آیه بعدی می فرماید فان لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم. همچنان در ماده 36 قانون اساسی در مورد مسکن شخصی اشخاص و افراد تذکر رفته و همچنان فصل 8 قانون اجرات جزایی و همچنان فصل 10 قانون جزا در مورد محرمیت و عدم تعرض بر جاهای مسکونی اشخاص و افراد تذکر داده است که در وقت کم ما نمیتونیم به تفصیل از او بپردازیم.
سیرت صاحب، هرگاه فرد بدون مجوز قانونی وارد یک منزل میشه، در قانون مجازات آن چی تعیین شده است؟
از نقطه نظر امنیتی و جغرافیایی هرگاه پلیس مشکوک و یا متیقن شود که بتانه در حالاتی که قانون برای زو پیش بینی کرده و داخل مسکن شود، فقره 2 ماده 119 قانون جزایی به وضاحت ذکر کرده که پلیس، موظفین امنیت ملی و ساراندولی می توانند که نوع پیشنهاد تفتیشی که او حاوی مطالب زیر باشد پیشنهاد میکنه و محکمه میتونه به اساس پیشنهاد و ضروریات مقامات زیرب به امر تفتیش و دخول به جاهای مسکونی اجازه بده که او نوعیت جرم است. جرم البته جنحه یا جنایت باشه در این موارد و همچنان هدف و موضوع تفتیش در پیشنهاد ذکر میکنن، تاریخ و ساعت و محل تفتیش ذکر میکنه، همچنان مدت که اجرای تفتیش مینماین او را ذکر میکنه که از این لحاظ ما میتن در نقدر محدوده به تفتیش ما بپردازیم و از محکمه زیربط اجازه را میخن. باز محکمه با در نظر داشته پیشنهاد و نسبت به ضرورت تفتیش مسکن اجازه دخول برشان میده. هرگاه موظفین خدمات عامه بدون اذن محاکم زیرب و همچنان بدون اذن ساکنی که در مسکن هستند داخل شوند، او به حبس قصیر و یا به جزای نقدی که از 5000 تجاوز افغانی تجاوز نکند، به یکی این دو جزاهایی که یعنی حبس فیزیکی قصیر و یا به جزای نقدی محکوم می شوند.
شنونده های گرامی، برنامه ما ادامه دارد. میشه که این برنامه را پس از یک وقفه کوتاه بشنوید.
زندگی
اینجا مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش می‌گردد. حال سؤال آخری خود را با عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و بررسی‌های دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مطرح می‌کنیم که در قوانین کشور در مورد دستگیری و بازداشت مظنونین در هنگام شب چی گفته شده؟
ماده 98 قانون اجاد جزایی از طرف شب احضار، گرفتاری از مساکن مسکونی در هنگام شب جواز نداده، مگر اینکه خوف یا حراس امها و اطلاف اثار جرمی که عبارت از جنایت از متصور باشد، میتونه موظفین خدمات در این موارد به محلات مسکونی داخل شود. اگر علاوه ازی که نه کدام حراس باشد، نه کدام خوف فرار مظنون و یا امهای آثار و علایم در مسکونی باشد، جواز نداره. اگر در این موارد که قانون برش اشاره کرده ذکر باشد، میتونه که داخل مسکن شود، تفتیش کنه، آثار علایم به دست بیاره، اما در یک شرط که باز در خلال 5 روز امی موظفین خدمات عامه میتونه به محکمه زیصلا گزارش خود ارائه بکنه. و همچنان به تذکر بتم اگر کسی در منازل کس بدون اذن، بدون امر محاکم زیصلا داخل شوه، صاحب مسکن میتونه که اگر پلیس باشه به پلیس مافوق یا به حوزه مربوطه خود شکایت بکنه، و اگر ساراندوال بوده با ساراندوال مربوطه و یا بس مقام لوی ساراندوالی عارض شوند و ایره در اسرع وقت ارگانهای زیصلا تفتیش و در مورد ازی بحث بکنند که علت و انگیزه اشخاص افراد بدون اذن محاکم زیصلا و بدون اذن ساکن چه قسم داخل شدن، ایره مورد بررسی خود قرار میتن.
شنونده هایی که همین لحظه برنامه حقوق اساسی و بشری را میشنوید، تشکر که تا حال این برنامه را تعقیب کردین. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و بررسی دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد مسئولیت اماکن افراد در جامعه صحبت کرد. فراموش نکنید که شما می توانید این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری با بحث روی یکی از موضوعات بشری و اساسی دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی همتا می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
حالا من خودم یک جلارو صد لبزه میگم.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انبری.
شنونده های عزیز سلام های گرم ما را بپذیرید. با امید اینکه نور و روشنی همراهتان باشد در به برنامه کنونی را می گوشاییم. در این برنامه درباره اینکه قبل از چراغ های امروزی مردم از چی نوع چراغ ها کار می گرفتند مطلب را پیشکش می کنیم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، چراغ وسیله است برای روشنایی و کلمه چراغ واژه است که ریشه فارسی دارد. گفته می شود پیش از کشف آتش فقط خورشید بود که برای بشر نور و حرارت تولید می کرد. اما با گذشت زمان مردم مواد را یافتند که هنگام سوختن نور بیشتر تولید می کرد، که از جمله یک نوع آن چوب روغنی بوده است که مردم به حیث چراغ از آن کار می گرفت. تاریخ پیدایش این نوع چراغ ها معلوم نیست، ولی به گمان اغلب و نیز نظر به آثار تاریخی که به دست آمده نشان می دهد که چراغ سابقه خیلی زیادی دارد. حبیب الله رفیع، محقق و نویسنده افغان، در مورد چراغ های نخستین و ابتدایی می گوید.
در افغانستان هم چراغ و روشنی سابقه بسیار زیاد داره. بسیاری وقت مردم از یک سلسله چوب های روغندار استفاده میکردن. مثلا در جای ما یک چوبی بود به نام سسی که او یک چوب بسیار نرمی روغنی بود و او را آتش میکردن و به شکل مایل میگذاشتند، آهسته آهسته میسوخت تا وقتی که ختم میشد و روشنی میداد. همچنین در پکتیا یک سلسله درختایی که روغن داره از اون چوبایش میگیره و بایسی چراغ از او کار میگیره. اما چراغ خودش از بسیار وقت در آثار تاریخی ما موجود بوده و در حفریات به دست آمده که صدها سال عمر داره و هزارها سال عمر داره. معمولا چراغ‌های اولی را از گل می ساختند.
در افغانستان مردم برای روشنی از سیاه چوب که در بخشی از کوه‌ها پیدا می شود استفاده می کردند و این نوع چوب دیرسوز و به اصطلاح سخت جان است، مشعل نامیده می شد. حتی در محافل خوشی نیز از همین مشعل ها کار می گرفتند و چراغ دیگر که پسانها رواج گردید به نام شمدان یاد می شود از چراغ های تیلی بود که متمولان آن را استفاده می کردند. سرمحقق عبدالصابر جنبش، عضو اکادمی علوم افغانستان، از انواع چراغ های سنتی آن وقت نام برده توضیح می دهد.
چراغای به میان آمد چراغای تیلی و تلم تل سیا می گفتن. او چراغای تیلی به نام شمدان یاد می شد که شمدان انواع مختلف داشت. معتبرین بالا رتبه ها آدمای پولدار شمدانای میسی داشتن. باز با پیشرفت ساینس و تکنولوژی چراغای به میان میاد لالتین میگن. از گذشته چراغ کوکی یاد می شد. آخری از این چیزی که دستاوردش بسیار تو عصری امی اریکین است. اینا لکه مراسم رسمی تاج پوشی ها، ختن سوری ها، عروسی ها و گپایی که دعام صورت می گرفتن یک چیزی را یاد می کردن به نام مشعل با یک تکه کوره کلانه ای را در تل سیا می زدیم. با این دیگه بسیار ساهایی را مثل گیس واره روشن می کرد.
در بعض جاها پیه حیوانات را نیز در ظرفهای سنگی و یا گلی می ریختند و الیاف خشک گیاهان را برای فتیله و یا پلیته آن به کار می بردند و بدین گونه چراغ‌های پیاسوس پدید آمد. همچنان گفته می شود از یک نوع حشره که به نام شبتاب یاد می گردد و در شب از خود روشنایی تولید می کند، ایده آن را به علت روشنیش جمع‌آوری کرده و در شب از روشنی آن استفاده می کردند. عبدالرئیس علینی، باشنده شهر کابل، نظر به معلوماتی که دارد میگوید.
مردم سابق بعضی اوقات نباتاتی که در مناطق گرمسیر کشور ما دقیقاً کشت میکردن از او یک نوع الیاف نباتی بوجود میآوردن که نخ تولید میکرد. این می نبات هم زود در میگرفت، در داخل خانه میشد که از استفاده میکرد. ولی در مناطق دیگری که این مردم که شکارچی بوده، اون دتن در مدار با شکار و گوشت خوردن بوده، برای اول که دیدن که چربوی حیوان گوشت دیگه زود میسوزه و خوب روشنی میکرد، از او استفاده می چربو را چوبی که ناسوز بوده در اوجه بچه همی کرد ایره در می دادن. در مناطق استوایی یک نوع حشراتی است که از طرف شب روشنایی می دهد که مورا شب تاب می گن. این حشرات می وقتی که پرواز می کنن بخاطر گرم کندن خود و بخاطر رایابی خود و بخاطر شکاریابی خود و بخاطر دفاع از خود یک نوع ترکیب فسفورس از بدن خود خارج می کنن که در موجودیت اکسیژن او در می گیره روشنایی می دهد. اینی چنین حشرات در کشور ما هم وجود داره. بعضی مردم بومی این می حشرات جمع میکرد از طرف روز، بعض در یک چیز جال مانند ایثار میکردن، ای از طرف شب که می کلی از یک پرواز میکرد می روشنایی میداد، معادل الیکن یک روشنایی میدادن.
پس آنها چراغ های تیلی به میان آمد که یک نوع آن به نام شیطان چراغ مشهور بود. شیطان چراغ که آن را چراغ علاءالدین نیز میگفتند و چراغ جادویی میخواندند در بسیاری جاها مورد استفاده قرار داشت. باز هم آقای رفی درباره این نوع چراغ روشنی میاندازد.
چراغ علاءالدین یک چراغ فولکلوری است که میگه علاءالدین تابع از چراغ سوید و یک چراغ خاص است که اینجا یک چی داره روشن میشه و او چراغی بود. کسی که او چراغ به دست می آورد در یک ویرانه یا در یک جای تاریخی می بود، وقتی که روشن میکرد علاءالدین حاضر میشد و ای به علاءالدین هر فرمایشی که میداد او را پوره میکرد. چراغ جادویی بود و ای چراغ ها هم اونطور خرد خرد ساخته میشد که در مابینش تیل شرشم مینداخت و پخته را در مابینش به حیث فلیته میگذاشت و ای را روشن میکرد. تا بال هم در اطراف از او چراغ ها موجود است.
در بعضی مناطق افغانستان چراغ را چراغ موشک می نامیدند که ابتدا از پیه حیوانات در آن استفاده می شد و حتی با کم تفاوت فعلا هم مورد استفاده می باشد. عبدالاحد افضلی باشنده شهر هرات می گوید
چراغ‌های دیگه که در زمان سابق استفاده می‌شد ایره به نام چراغ موشک یاد می‌کردن. قسم نیمکاسه‌های بسیار خرد بود، یک گوشه‌گک خود یک نولک داشت که دایی هم می‌گرفتن از پخته یک پلتگک جور می‌کردن، فریتر ایره داخلش می‌موندن و به داخل از اون معمولاً روغن پی یا تیل پیره پیگو گوسفند می‌انداختن و ایره حرارت می‌دادن روشن می‌شد و از این استفاده می‌کردن برای روشنایی خانه‌های خود. متأسفانه که چون پیره می‌فهمین شما که دود بسیار بدی داره، هم دوم پیسوز دود تولید می‌شد و هم ده چراغ موشک می گفتن دو تولید میشد و یه برای صحت بسیار مضر بود. حتی ما خوب بیادم میای که در فضای خانه بیخی تاریک میشد از دود ازی. فعلا هم در گوشه و اطراف مملکت ما و در هرات هم در گوشه های بسیار تاریکی و از یا استفاده میشه.
قابل یادآوری است که نمونه های چراغ های قدیمی فعلا هم در بعضی دکان های انتیک فروشی دیده میشود و با قدامتی که دارند خرید و فروش میگردد. نور محمد دکاندار کوچه انتیک فروشی میگوید
چراغ چندین رقم است. چراغای خرد است، چراغایی که به حساب سرمایه‌دارا و پادشاها استفاده میکردن. چراغ علاءالدین میگن برنجی است. ایام هفت جوش میگن. به شکل سابق است، مگم جدید جور کردن. همچنان دیگه شش نولایی میگن که شش پلته از داخل ازی بیرون میشه. تل دو تل شش هم داخلش میفته. تقریبا از سر 5000 شروع است تا 10000 15000 افغانی. نقشش هم بسیار سابقه است، خودش هم قدیمی است.
چراغ های معمولی که ارکین و لمپه نام دارد در اکثر مناطق رواج بوده و از لحاظ اقتصادی هم کاربرد زیاد دارد و گیس ها یکی از چراغ های نسبتا مدرن در افغانستان بوده که معمولا در عروسی ها و دعوت ها روشنی افزای مدوین بوده است. راهله باشنده شهر کابل از مزایای این نوع چراغ ها یاد کرده اضرار آن را نیز بیان می کند.
از چراغ های سنتی که خودم استفاده کردیم الکاین بوده، لمپه بوده، در بین همگیزی گیس بسیار خوشم می آمد، پیش رفته تر بود. در ضمن بسیاری مردم او را روشن کردن نمی توانستن، می ششتن که تا یک بزرگ فامیل بیایه او را روشن کنه و فعلا که گاز مردم از گاز استفاده می کنه و خصوصا الکاین یک دو سه سال پیش که مردم از تیل تیک زیاد در الکاین ها منداختن که ایوی باعث انفجار شد. چشم دید خودم است که چندین فامیل و دستر از ای سارمند شدن، سوختن. در زمستان الکاین در بزیر صندلی میماندن. کوم یک نوع دود داشت که در لیاف چیزا که آدم میدید سیاه میکرد و نمه قدر به وجود هم نقص میرسند.
کوچی های افغانستان یک نوع چراغ را دیوه مینامند و اما قبل از این که دیوه به میان بیاید چی نوع چراغ را برای روشنی کار میگرفتند؟ حاجی اشرف نیازی که خودش کوچی است در این مورد قصه میکند.
قبل از نمی 55 سال که ما در روشنی د غژدی یا د خیمه میکردیم، یا قسم چوب بوده که از بیخ چنغوزی او یا به اصطلاح ارچا ریشه ازیر میکندیم، ازو استفاده میکردیم. بعد ازو یک قسم در تابستان از نمی قمر از نمی ماتب ما استفاده میکردیم، ولی د وقت ضرورت از نمی چراغه که خورد تا وقتی که لکن برآمد تا مو وقت ما از چراغه که عینی از نمی روغن چوب استفاده میکردیم. در دست یک غژدی میبینی خیمه میبینی کوچی است، یک تلفونه خوردم در پالویش ماندگی است، یک دو گروپ روشنی از نمی غژدی و نمی خیمه که میبینی تمام او کوچه از سولار استفاده میکنه، حتی در زرجات و در ازرا و در پکتیا و در دکای در خوست دیگه جایا علی کلیگی مردم کوچی از سولار استفاده میکنه.
ناگفته نماند بر علاوه برق و چراغ‌های چارچی در این اواخر چراغ‌های آفتابی به وجود آمده و بیشتر در کشورهایی که آسمان آفتابی دارد به کار می رود، که در افغانستان نیز از این چراغ‌ها نتیجه خوبی گرفتند. محمد اسماعیل دکاندار چراغ‌های آفتابی در قوه مرکز شهر کابل توضیحات بیشتر در این باره می دهد.
سولار سیستم یکی از سیستم های برق است که تقریبا 7 سال است که ما سیستم سولار به مردم عرضه میکنیم. از کمپانی های چین، هندوستان، جرمنی از اینجا وارد میشه، خصوصا مردمی که مردم عادی سن بیشتر روی آوردن و استفاده از سولار سیستم. و یک چیزی خوبیش نیست، بهتریش نیست که هر جایی که آفتاب است میشه استفاده شواس میشه و کشور ما چون کشور آفتابی است از بیشتر استفاده کرده میتونن. در روزی که ابر میباشه تقریبا از 100% به 50% 25% تورا استفاده شده میتونه، اما چون بیتریایی که با این وصل میشه یا تقریبا مدت یک هفته دو هفته میتونه که برق ذخیره بکنه از استفاده بکنه. چراغ مختلف است، از 500 افغانی تا 5000 افغانی، یعنی خرد و کلان است. یکیش مثلا برای 2 ساعت کار میکنه، برای 4 ساعت کار میکنه، برای 6 ساعت کار میکنه، قیمتش متفاوت است.
امروزه هنوز هم در برخی از خانه ها چراغ های تیلی و نفتی یافت میشود و به خصوص در روستاها که برق وجود ندارد، مردم چراغ های سنتی را به کار میبرند. چراغ دلم را
شنونده های عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. من مهری انوری منتظر نظریات و پیشنهادهای شما در برنامه هستم. آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شاد و موفق باشید. چراغ دلم را تو روشن نمودی. اگر تو
خیال بستم یار آشناییت را، عمر خیال بستم یار آشناییت را، آخر به خاک بردم داغ جداییت را، آخر به خاک بردم داغ جداییت را. خیال بستم یار آشناییت را، آخر به خاک بردم داغ جداییت را، آخر به خاک بردم داغ جداییت را.
خیال بستم یار آشناییت را، آخر با خاک بردم داغی جداییت را، آخر با خاک